خود و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی، سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نگهبان، بر اساس سریال نگهبان قدس، اثر باسل خطیب. تنظیم برای رادیو حامد مقدم. بازیگران: بهرام سروری نژاد، بیوک میرزایی، نگین خواجه نصیر، مجید حمزه، محمد شریفی مقدم، مجتبی طباطبایی، سعید سلطانی، احمد لشینی، سینا نیکوکار. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: مجید آینه. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده.
گوینده: شهریار حمزیان. قسمت 18.
با نام و یاد خدا. یاران و همراهان نمایش های رادیویی سلام. با یکی دیگر از قسمت های نمایش نگهبان در خدمت شما عزیزان هستیم. در قسمت های گذشته شنیدیم که جورج هیلاریون کابوچی به عنوان اسقف اعظم قدس در سرزمین های مقدس مشغول به کار شد و در همین حین اشغالگری رژیم صهیونیست روز به روز بیشتر شده بود. کابوچی که نمیتواند نسبت به این امر بیتفاوت باشد، سعی میکند از هر راهی که امکان دارد به آوارگان فلسطینی و سرزمینهای اشغالی کمک کند. او تصمیم میگیرد برای پیگیری کار ابو فراس از نیروهای چریکی ضد صهیونیسم که بازداشت و به اردن تبعید شده بود، به پایتخت اردن برود. با ابو فراس دیدار میکند و تصمیم می‌گیرد برای نیروهای مقاومت به صورت پنهانی فعالیت کند. کابوچی به دلیل اینکه گذرنامه دیپلماتیک دارد، تصمیم می‌گیرد اسلحه، مهمات و پول را از لبنان به فلسطین برای نیروهای مقاومت جابجا کند. در همین حین، کابوچی با تشکیلات سرهنگ حامد، یکی از دوستان قدیمی و نیروهای اطلاعاتی سوریه، وارد همکاری می‌شود. کابوچی بعد از دستگیری پتروس معاونش و شرکت در چند تظاهرات علیه رژیم اشغالگر قدس، بیشتر از قبل تحت نظر قرار می گیرد تا اینکه به جرم قاچاق اسلحه دستگیر می شود. در بازداشتگاه تمام تلاش نیروهای صهیونیستی برای کشیدن اطلاعات از کابوچی بیفایده است و او با وجود اینکه می توانست خودش را از این مخمصه نجات دهد، زیر بار حرف صهیونیست ها نمی رود و قبول می کند که باید دادگاه تشکیل شود و او محاکمه شود. سرهنگ حامد نیز از سوریه به لبنان آمده و قبول می کند به عنوان وکیل مدافع کابوچی در این دادگاه شرکت کند. همراهان عزیز، اینک ادامه نمایش رو بشنوید.
برخورد مقامات صهیونیست با اسقف کابوچی زشت و ناپسنده و با قوانین منافات داره. این اولین باره که یه اسقف یا روحانی بلند پای بازداشت میشه. کشورها و دولتها همشون بر مسئولیت سران دینی تاکید دارن که بر اساس اون سران دینی امتیازات خاصی دارند که قابل نقض نیست. یکی از این امتیازات و تدابیر اینه که وقتی سران دینی متهم به نقض قوانین بشن، اونا رو نمیشه در زندانهای عمومی قرار داد و ممنوع الملاقاتشون کرد، بلکه چه قبل و چه بعد از صدور حکم باید در کلیسا بازداشت بشن. اما صهیونیست ها با بازداشت اسقف کابوچی تمامی این قوانین و مقررات رو زیر پا گذاشتن، در حالی که ادعا می کنن از اماکن مقدس محافظت می کنن.
بله پدر، ولی متاسفانه در حال حاضر کار خاصی از ما ساخته نیست و باید منتظر بشیم ببینیم توی دادگاه چه تصمیمی براش می گیرن.
دو تن از مهمترین وکلای فرانسه اومدن تا فردا از پدر هیلاریون دفاع کنن.
ها؟ کیا هستن؟
رونالدو ماس و کریستین بورشه. ازشون پرسیدم چه کسی به اونا وکالت داده و حق و زحمشون چقدر میشه؟ گفتن که پیشا پیش حق و زحمشون پرداخت شده.
اما متاسفانه این آقایون فردا نمیتونن تو دادگاه دفاع کنن، ممنوعه.
چرا؟
خب رژیم صهیونیستی به هر کسی که شناسنامه منفورشون رو نداشته باشه اجازه اقامه دعوا در دادگاه رو نمیده.
اما همین که در دادگاه حاضر باشن امتیاز بزرگی برای ما محسوب میشه.
باشه، مشکلی نیست.
مادرش و چند تا از بچه های مقاومت هم میخوان بیان برای شرکت در دادگاه.
مادرش صلاح نیست در دادگاه حضور داشته باشه. باید خودمونو برای هر چیزی آماده کنیم پدر. در مورد بچه های مقاومت هم قطعا داخل نمیتونن بیان، بیرونم کار خطرناکیه. شما نمیدونی تدابیر امنیتی دادگاه چقدر سخت خواهد شد.
تدابیر امنیتی هر چقدر هم که سخت باشه اونا میان.
پس باید خیلی مواظب باشن. همه راه ها رو به سمت دادگاه میبندن، احتمالاً اسقف رو هم از یه راه دیگه میارن. میترسن برای نجاتش دست به عملیات نظامی بزنن.
به هر حال جلوی مردم رو نمیتونن بگیرن. کل مردم قدس جلوی دادگاه جمع میشن. جو قدس بد جوری به هم ریخته. از واتیکان هم چند نفری میان. باید همه دنیا بفهمن که ما از اون حمایت و پشتیبانی میکنیم و داریم براش دعا میکنیم.
امیدوارم تو دادگاه بتونیم از حق اسقف دفاع کنیم. میدونم صهیونیستا خوابهای بدی برای اون دیدن.
محاکمه شروع میشه، لطفاً سکوت کنید.
من این دادگاه رو جهت رسیدگی به پروندم به رسمیت نمیشناسم.
شما در جایگاهی نیستین که این دادگاه رو به رسمیت نشناسید. آقای دادستان، اتهامات ایشون رو بفرمایید.
بله جناب قاضی، اجازه بدید اتهامات متهم رو در مقام دادستان علیه اسقف هیلاریون کاپوچی قرائت کنم. ما به سه اتهام خواستار محاکمه اون هستیم. اولین اتهام انتقال و نگهداری سلاح به صورت غیرقانونیه. دومین اتهام همکاری با یک سازمان خرابکار به نام سازمان فتح و سومین اتهام همکاری با یک مزدور و تروریست خارجی علیه امنیت اسرائیل به نام ابو جهاده.
جناب وکیل مدافع.
بله بله ممنونم. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده موکل بنده یعنی اسقف هیلاریون کاوچی رو نداره. تمامی قوانین بین الملل و معاهده های سازمان ملل مورد تعرض قرار گرفتن، چرا که این قوانین دستگیری دیپلمات ها رو ممنوع اعلام کرده و گذرنامه موکل من گذرنامه دیپلماتیک از واتیکانه. همچنین برای اداره شهر قدس یک قانون تاریخی وجود داره که در سال 1806 صادر شده. این قانون همچنان برقراره چون تا حالا هیچ قانون دیگه مبنی بر لغو اون صادر نشده. این قانون به کسانی که دارای گذرنامه دیپلماتیک معتبری هستند معصونیت بخشیده و محاکمه اونها در دادگاه‌های معدنی رو ممنوع اعلام کرده. پس بر این اساس این دادگاه فاقد صلاحیته. این هم نسخه ای از قانون مزبوره. درخواست میکنم تا زمیمه پرونده بشه.
دادگاه صلاحیت این قانون رو به رسمیت نمیشناسه. همچنین هیچ دلیلی وجود نداره که بتونه ثابت کنه اسقف کابوچی از مسئولیت دیپلماتیک برخورداره، چون فقط ویزای خدمت در اختیارشه. وزارت خارجه ما اونو صادر کرده تا با استفاده ازش راحت رفت آمد کنه. بازم چیزی هست؟
دلیل دیگه هم وجود داره که عدم صلاحیت این دادگاه رو به اثبات میرسونه. شهر بیت المقدس بر اساس قطعنامه 181 شورای امنیت و رأی سازمان ملل یک قلمرو و سرزمین کاملا مستقل شناخته شده. این بدان معناست که اجرای قانون رژیم اشغالگر در بخش شرقی شهر بیت المقدس و حومه اون غیر قانونیه. حتی طبق قانون رژیم اشغالگر ساختمان این دادگاه که ما در اون نشستیم تا سال 1967 به اردن تعلق داشت، تا اینکه توسط رژیم اشغالگر تصاحب شد و به اشغال در اومد.
اعتراض دارم.
اعتراض وارده. حتی اگه بر اساس قانون موجود بخش شرقی بیت المقدس رو تحت اشغال نظامی اسرائیل بدونیم، ما نمیتونیم اونو متعلق به یک کشور خارجی بدونیم که پیش از این اونجا رو اشغال کرده، چرا که اساساً اونجا قبل از سال 1967 تحت اشغال نظامی اردن قرار داشت.
این منطق در شأن یک دادگاه عادل نیست.
جناب وکیل مدافع، لطفاً در مورد دادگاه صحبت نکنید و فقط به دفاع از موکلتون بپردازید.
من دارم از ایشون صحبت میکنم. ایشون نباید در این دادگاه حضور داشته باشه و این مسئله از اساس مردوده. دادگاه صلاحیت بررسی این پرونده رو نداره.
اعتراض دارم.
اعتراض وارده. جناب دادستان بفرمایید.
آقای کابوچی، تو به عنوان یک روحانی چطور به خودت اجازه دادی وارد سیاست بشی و فعالیت‌های سیاسی انجام بدی؟
روحانیون به کشورشون تعلق دارند، درست مثل بقیه مردم عادی. روحانیون باید از سرزمین خودشون دفاع کنند، درست مثل بقیه مردم. سرزمین نمادی از خداوند متعال و دفاع من از سرزمینم دفاع من از خداوند و مقدسات منه. شهادت مرگ در راه ایمانه، البته به مرگ در راه میهنم گفته میشه، زیرا عشق به میهن از ایمانه. عشق به میهن از عشق به خداوند سرچشمه گرفته. پس برای روحانیون واجبه که از میهن خودشون دفاع کنند، به ویژه وقتی که مقدساتشون مورد تعدی قرار بگیره. و شما به همه مقدسات ما تعدی کردین، سگها رو وارد کلیسای قیامت کردین و در اون محیط مقدس و مبارک در حالی که سیگار بر لب داشتید شروع به گشت زنی کردید، مقام حضرت مریم رو آلوده کردید و تاج بالای سر حضرت رو شکافتین و همینطور دیوارهای کلیسای مهد در بیت الله رو تخریب کردید، کلیسایی که در اون حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمد. مسجد الاقصا رو به بهانه تعقیب یک آدم مشکوک به آتش کشیدید و هر روز مسجد رو به خاطر عملیات حفاری که در زیر و اطرافش انجام میدید در معرض فروپاشی قرار دادید. شما متجاوزهای ظالم چهره قدس رو لکه‌دار کردید. اگر دلیل و شاهد بخواهید نمونه‌های بسیاری هست.
جواب باید در چارچوب سوال باشه، لطفاً طفره نرید.
اون سوال کرد و من هم جوابش رو دادم.
آقای وکیل مدافع، موکلتو توجیه کن به مقررات دادگاه پایبند باشه و فقط به سوالی که ازش پرسیده میشه جواب بده.
آقای کابوچی، شما چرا به طور مرتب به کشورهای عربی سر میزنید؟
من در بیت المقدس و کشورهای پیرامون فلسطین پیروانی دارم که باید به اونها سر بزنم و از حال و روزشون با خبر باشم.
تو چمدانهایی که به وسیله اونها قطعات موشکهای کاتیوشا منتقل شده بود رو شناختی؟ این چمدون‌ها توی ماشین تو پیدا شدن. این موشک‌ها هنگام دیدار هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا با مقامات اسرائیل جلوی هتل داوود نصب شده بودند. با این حساب این تو بودی که موشک‌ها رو از لبنان منتقل و در اختیار تروریست‌ها گذاشتی.
چه منطق مسخره‌ای. یعنی اگر من مدل کت شما رو بدونم مسئول کارهای جناب عالی هستم؟
ولی تو چمدانها رو شناختی و تأیید کردی اونا مال تو هستن.
بازجوها دوتا چمدون نشونم دادند و پرسیدن اینها رو میشناسم. من هم گفتم برای مسافرت از همین نوع چمدان استفاده میکنم. این همون چیزیه که میدونم و موقع بازجویی بهش اعتراف کردم.
جناب قاضی، میخوام متهم پتروس برای شهادت حاضر بشه.
متهمو بیارید تو جایگاه.
تو اعتراف کردی چمدونهایی که به واسطه اونا موشک کاتیوشا را جابجا میکردی میشناسی و همچنین اعتراف کردی که در مدرسه افرین چمدون‌ها رو بنا به دستور اسقف کابوچی تحویل گرفتی.
من چمدون‌ها رو جابجا نکردم. چمدون‌ها رو از مدرسه افرین نیاوردم. اسقف کابوچی هیچ دستوری به من ندادن. من هیچ ارتباطی با ایشون ندارم.
اما اعتراف تو یه چیز دیگه بوده.
من زیر شکنجه و ضرب و شتم مجبور به اعتراف شدم. مادرم رو آوردن زندان و منو تهدید کردن که اون پیرزن رو شکنجه می‌کنن. چیکار می‌تونستم بکنم؟ اعتراف کردم. بهشون گفتم حاضرم به هر چیزی اعتراف کنم تا دست از سر مادرم بردارن. در واقع من اعترافات جعلی رو امضا کردم.
بسیار خوب، دیگه باهاش کاری ندارم، میتونید ببریدش.
ختم جلسه رو اعلام میکنم و ادامه محاکمه رو به روز دیگه ای موکول میکنم.
اهالی قدس و مردم فلسطین به وفاداریشون معروفن. مقامات رژیم صهیونیستی دیروز در قدس منع رفت آمد اعلام کردن، اما مردم ممنوعیت رفت آمد و نادیده گرفتن و در مقابل دادگاه برای اعلام حمایت از اسقف کابوچی جمع شدن. مردم قدس چند روز پیش هم تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند که مقامات صهیونیستی رو به شدت عصبانی کرد. اونا در این تظاهرات خواستار آزادی اسقفی که صهیونیست‌ها اسیرش کرده بودن شدن. هر بار که اسقف کابوچی وارد دادگاه میشد، مردم برای اون شعار میدادن. اعتماد به نفس کاملا در چهرش مشهود بود، چرا که اون قوی تر از اوناست و حق با اونه، در حالی که صهیونیست‌ها مجرم و متجاوزن. وقتی وارد میشد سرشو بالا میگرفت، میومد تا اشغالگرا رو به محاکمه بکشه، نه اینکه اونا محاکمش کنن.
ما باید کنار اون باشیم، باید بفهمه که مردم پشتشو خالی نکردن.
امروز یه خبر به دستم رسید که اسقفو به یه زندان دیگه انتقال دادن.
کدوم زندان؟
زندان رمله.
به هر حال بهتر از زندان کفریوناس. اونجا همه آدمای جنایتکار یهودین. زندان‌های رمله همشون عربن که به مقاومت در برابر اشغالگران متهمن.
ولی زندان رمله جو امنیتی بالایی داره.
خدایا به اسقف قدرت بده تا در این راه استوار بمونه. یارو یاورش باش تا بتونه به این راه ادامه بده.
امروز چند نفر عضو جدید گرفتیم. چند تا جوونن که بعد از شنیدن محاکمه اسقف برای عملیات تو سرزمین‌های اشغالی اعلام آمادگی کردن.
دیدمشون. مشکل اینه که خیلی کم سن و سالن.
20 سالشونه.
اگه اتفاقی براشون بیفته برای خانواده‌شون خیلی سخته.
بله، برای هر کسی با هر سنی دردناکه.
شما به آموزش ادامه بدین. هر لحظه احساس کردیم وقتش عملیاتو شروع میکنیم.
یه راهبه یه زنم به اسم مریم هست که اعلام آمادگی کرده. اعلام کرده میتونه همراه ما باشه. از شاگردای اسقفه.
نه، الان سلام نیست یه زن تو گروه عملیات باشه.
آدم مطمئنیه، خودشو مدیون اسقف میدونه.
فعلا نه، بذار ببینیم روند دادگاه به چه صورته.
جناب قاضی، درخواست دارم ستوان یکم ایزاکیل را به عنوان شاهد به صحنه دادگاه احضار بفرمایید.
ستوان یکم ایزاکیل به جایگاه تشریف بیارید.
شما مسئول پرونده اسقف کابوچی هستید. همچنین شما مسئول گذرگاه ویژه خودروهای دیپلماتیک و دولتی در پست بازرسی مرزی هستید. اینجا نوشتید ایشون تقریبا هر روز از گذرگاهی که من مسئولشم رد می شد. به دادگاه توضیح بدید که صبح چهارشنبه 8 اوت 1974 چه اتفاقی افتاد.
ببینید، نیم ساعت قبل از رسیدن متهم از فرماندهی به ام دستور دادن تا ماشین ایشون رو توقیف و تفتیش کنم، چون که احتمال می رفت با ماشینش اسلحه و مواد منفجره هم کنه.
ازت ممنونم آقای ایزاکیل. این عکس رو میشناسید؟
بله، خودم گرفتمش. این عکس اسلحه و مواد منفجره‌ایه که ما تو ماشین پیدا کردیم. ایشون هم که خود متهم است.
محاکمه یک ساعت طول کشیده و من خستم.
مورد قبول نیست. میتونی ادامه بدی.
بله جناب قاضی. این عکس شماست جناب کابوچی؟
بله، خودم هستم.
آقای ایزاکیل، شما تأیید میکنید این سلاح‌ها و مواد منفجره موجود در این عکس به اسقف کابوچی تعلق داره؟
بله، این سلاح‌ها و مواد منفجره تو صندوق عقب و زیر صندلی عقب ماشین جاسازی شده بود.
به نظر شما نحوه جاسازی کردن این سلاح‌ها کار آدم‌های معمولی یا حرفه‌ای؟
100% کار آدم‌های حرفه‌ایه.
خب آقای دادستان، آیا بازم شاهدی داریم؟
بله جناب قاضی، دو تا شاهد دیگه هم دارم، ولی قبلش باید به عرض برسونم جناب قاضی. اسقف کابوچی اعتراف کرده که با ماشینش اسلحه جابجا می‌کرده، هرچند اعتراف نکرده که از چه کسی سلاح‌ها را تحویل گرفته، اما به طور حتم کسی این سلاح‌ها را در اختیار ایشون قرار می‌داده و از اونجا که این سلاح‌ها از لبنان وارد می‌شده، به طور حتم ابو جهاد و ابو فراس تو این کار دست دارند. هدف از ارسال چنین سلاح‌هایی رسوندن اونها به افراد خرابکار برای کشتن مردم بیگناه و اقدامات تروریستی در اینجاست.
تروریستی؟ تو داری در مورد تروریست حرف میزنی؟ خودتون پایه و اساسش هستین. فلسطین رو نابود کردید و توش کشتار به راه انداختین. در قبیا، در الیاسین، کفر قاسم و خیلی جاهای دیگه. شما انهدام و خرابی رو در پیش گرفتید تا حقوق ما رو سلب کنید، اما اگه ما به همین شیوه برای پس گرفتن حقوق از دست رفتمون استفاده کنیم میشه اقدام تروریستی. ما همون کاری رو کردیم که شما یادمون دادید، با این فرق که شما راه باطل رو در پیش گرفتید و ما راه حق رو. شما مکتب جدیدی در زمینه تروریسم به وجود آوردید و هر روز این مطلب رو توسعه و گسترش میدید و جرائم و جنایات جدیدی رو اضافه میکنید.
آقای وکیل، موکلت آروم کن.
آقا، خواهش میکنم یکم آروم بگید.
پس ادامه بررسی پرونده متهم به چهارشنبه ساعت 10 صبح موکول میشه. ختم دادگاه رو اعلام میکنم.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌های داخلی
در سال سرمایه‌گذاری
برای تولید. سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزم. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
در سایه سار نخل ولایت،
اون شعاری که ما سال گذشته دادیم به طور کامل انجام نگرفت، این به جای خود محفوظ، اما مردم در میدان کار، در میدان عمران و آبادی و ساخت و پیشرفت، انصافا دست کم مردم کم نگذاشتن، کارهای بزرگی انجام گرفت. یه مقداریش رو در اون جلسه‌ای که کارآفرینان تو همین حسینیه جمع شدن و گزارش دادن کارهایی که انجام گرفته بود، یه مقداری از اونها پخش شد. الان هم شما ببینید تو همین چند ماه گذشته تعداد زیادی طرح‌های فراوان مفید برای مردم در سرتاسر کشور، بعضی بزرگ بعضی کوچک اما زیاد متعدد، افتتاح شد. این نشون دهنده این است که مردم در میدان کار الحمدلله فعالن. البته ما قانع نیستیم، کار باید انجام بگیره، کارهای زیادی هست که باید انجام بگیره که یکی از اونها رو من شعار امسال قرار دادم، یه مختصری درباره اون توضیح خواهم داد. مسئله تولید رو بنده چند ساله تکرار میکنم، جهش تولید، مشارکت مردم در تولید، چه همه مربوط به تولید. چرا؟